بشنوید. ساعت رو هم اعلام میکنم، 14:30.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی.
نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی. سپاسگزارم از همراهی شما. 30,000 35 سامانه پیام کوتاه برنامه‌های رادیو گفتگوست. از این طریق میتونید نقطه نظرات ارزشمندتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همینطور 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. از این طریق هم میتونید با تماس تلفنی ارتباط داشته باشید با همکاران من در روابط عمومی سازمان صدا و سیما. امروز قرار هست که در خصوص چالش‌های رمز ارز یا ارز دیجیتال در ایران گفتگو بکنم با کارشناسان عزیزی که در استودیو و تلفنی با ما همراه خواهند بود. تمنا می‌کنم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
چالش‌های ارز دیجیتال در ایران، تأثیر فراگیری رمز ارز بر سیاست‌های بانکی، راه‌های پیشرو. با گسترش روزافزون تکنولوژی و اثرات آن بر همه ابعاد زندگی بشر و جهانی شدن خدمات هوشمند، تحولات چشمگیر و اساسی در روند فعالیت‌های اقتصادی از جمله تجارت و مبادلات مالی بین‌المللی ایجاد کرده و باعث شده ارزهای جدیدی در تجارت عرصه فناوری شکل گیرد. ارز دیجیتال مفهومی پیچیده و انتزاعی است که آخرین حلقه تکامل پول محسوب می شود. اما به دلیل شرایط موجود و تحریم ها، مشکلات زیادی برای صرافی های ایرانی به وجود اومد، مثل قانون رمزارزها، کورگره اصلی ماجرا. در قوانین رسمی جمهوری اسلامی ایران، خرید و فروش ارزهای دیجیتال توسط مؤسسات رسمی زیر مجموعه بانک مرکزی ممنوع است، اما برای خرید و فروش مردم تا به الان قانونی تصویب نشده. به همین دلیل با توجه به این خلأ بزرگ قانونی، نظارت دقیق بر صرافی‌های ارز دیجیتال وجود ندارد. در نتیجه شرایط تخلف‌های مختلف وجود دارد. صرافی‌های ایرانی در برخی اوقات فاصله زیادی بین قیمت خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی خودشان نسبت به صرافی‌های بین‌المللی به وجود می‌آورند. درخواست برداشت به صورت ریالی معمولاً به سیکل پایا و شبکه بانکی وابسته است، اما برداشت به صورت رمز ارز معمولاً به دلیل تایید اپراتور حداقل یک روز کاری طول می‌کشد که این منجر به تغییر نرخ کارمزد در شبکه می‌شود.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده. امروز در استودیوی برنامه جناب آقای محمد سامنی از کارشناسان مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری با ما همراه هستند. جناب سامنی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، من هم خوشحالم از اینکه در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
خیلی سپاسگزارم. و در سوی دیگر استودیو جناب آقای پارسا عباسی از کارشناسان اقتصاد دیجیتال با ما همراه هستند. آقای عباسی خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
عرض سلام و ادب خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون.
خیلی ممنونم از اینکه در استودیو محبت کردید، هر دو بزرگوار با ما همراه هستی. در خلال برنامه مهمانان ارجمند تلفنی هم به جمع ما اضافه خواهند شد. اما موضوع ارز دیجیتال موضوعی است که در طول چند سال گذشته به هر حال سرخط خیلی از خبرهای اقتصادی بوده و قرار هست امروز در این مورد با مهمانان ارجمندمون گفتگو بکنیم. شما از شنونده میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 برای ما پیامکتون رو ارسال بفرمایید. آقای سامنی، بحث رو با شما اگر موافق باشید آغاز بکنیم، برای اینکه شروع بکنیم بحث رو. ذهن خیلی از مخاطبان نسبت به بحث رمز ارز و ارز دیجیتال شاید خیلی آشنا نباشه. این واژه و ترکیبی است که خیلی شنیدیم در طول سالهای گذشته و یکی دو سه سال اخیر به ویژه، اما خیلی از مخاطبان درک درستی از این فضا ندارن. اگر موافق باشید این رو به عنوان نقطه آغاز گفتگو بگذاریم و یه قدری راجع به این مبحث مهم توضیح بفرمایید.
زنده باشید. من اگر بخوام برای شنوندگان فارسی زبان هر جا که هستن صحبت کنم، اولین چیزی که همه هم البته میگن و همه هم ازش عبور میکنن، مثل I agree with terms and conditions، واقعیت این هست که هر کسی که بخواد در این حوزه فعالیت کنه اولین کاری که باید بکنه اینه که بر ساختهای زیربنایی که اون حوزه لازم داره مسلط باشه. و همه این رو میگن، همه کارشناسا، من مطمئنم دوستان عزیزم حتما این رو ذکر خواهد کرد، ولی اکثریت این رو فراموش میکنه. اولویت اول در این حوزه همین آشنایی و ترین کردن و یادگیری زیرساختهایی که لازم است که شما داشته باشید تا بتونید توی یه حوزه وارد بشید، چه برای استفاده به عنوان حالا یوتیلیتی، چه برای سرمایه گذاری به عنوان اینوستمنت. و حالا بعد از اون در مورد این که بخوایم بگیم حالا رمز ارز، الان میگن نگید رمز ارز، بگید که دارایی رمز، حالا رمز ارزش میگن یا حالا هر چیز دیگه ای، واقعیت اینه که اینها دارایی هستن، تنوعی از دارایی ها در یه ساختار جدیدی که قبلا ساختارها توسط دولت ها سکیور میشد، حالا یه ساختارهای جدیدی اومده که امنیت یک سری دارایی ها رو، حالا دارایی دیجیتال معمولا، چه میخواد یک مالکیت دیجیتال باشه که یک اثر هنری، چه میخواد یک موقعیت در حقیقت سرمایه گذاری باشه یا یک انتقال پول یا یک انتقال دارایی، همه اینها رو میگه آقا دیگه لازم نیست تو توسط یک دولت امن کنی و بیا در یه بستر جدیدی که اسمشو میذاریم حالا بلاکچین یا دنیای غیر متمرکز یا حالا هر چیز دیگه، و از این بستر شما استفاده کن. و استفاده از این بستر باز هم میگم نیازمند آشنایی و آگاهی هست، دانش هست. و در مرحله دوم میبینید که واقعا خیلی بهتر از قبل بعضی از اتفاقات میفته، یعنی میبینید اصلا لازم نیست از این بستر شما استفاده کنید برای یک تخیل حالا خیلی به قول معروف فانتزی که آقا پولدار شدن و فلان اینها. نه، میبینید یک فردی که کارش نقاشی دیجیتال بوده، در حقیقت هنرمند، آرتیست، این یه سری کارا رو قبلا میفروخته در بازار داخل، حالا همونها رو میفروشه در بازار بین الملل با یه قیمت یه مقدار بهتر و یه مقدار عادلانه تر، و در حقیقت استفاده از آثار هنریش رو واگذار میکنه به بقیه. این اتفاق یک کاربری هست که عملا اتفاق افتاده و این اداپشن، حالا در اصطلاح بهش میگن، خب یا انتقال جامعه به این فضای غیر متمرکز، خواه ناخواه داره با یه سرعتی بیشتر از نرخ سرعت اداپشن اینترنت در جهان داره اتفاق میفته. یعنی اون زمان که اینترنت به وجود اومد نرخی که رشد کرد خیلی کنتر از نرخی است که الان این موضوعات دارن رشد میکنن، و ما باید این رو بپذیریم و باید بپذیریم که سهم دولت در امن کردن دارایی‌های مردم در همه جای دنیا، نه فقط در ایران، کاهش پیدا خواهد.
خیلی ممنون از توضیحات شما که این مفاهیم پیچیده رو انقدر ساده محبت کردید و اشاره کردید. آقای عباسی، از همین منظر با شما هم گفتگو بکنم. شما به هر حال در این حوزه فعال هستید و در واقع متخصص این امر هستید. از فرمایش آقای سامنی من وام بگیرم، خیلی از مخاطبینی که با این فضا شاید آشنا نیستند و توی این بازه در واقع تغییر این پارادایم قرار دارند، به ذات تهدید یا فرصت بودن این فضا هراس دارند. در این حوزه اگر ممکن هست نکاتتون رو بشنوید.
خواهش میکنم. اولا که جناب آقای سامنی نکات خیلی خوب و قشنگی رو اشاره کردن و مسیر رو فکر میکنم بردم به سمت اینکه ما از مفهوم رمز ارز، رمز ارزش و یا هر چیز دیگه‌ای که میخوان اسمشو بذارن که خواهشان سریعتر اسمشو بذارن حداقل بدونیم چیه. ما خودمون نمیدونیم واقعا.
آره تو چند سال با کامپیوتر نریدی
واقعا نمیدونیم دیگه. حالا مثلا شما توی زبان مثلا انگلیسی مفاهیمو میخونی، شما یه مثلا کریپتوکارنسی داری یا مثلا شما دیجیتال اسید داری یا مثلا کریپتو اسید ها رو داری و مثلا مفاهیمی هن که خب قابل تعریفن توی زبان انگلیسی، ولی خب مثلا میاد تو زبان فارسی اسم براش بذارید ما هم بدونیم چی صداش کنیم دیگه. بله. موضوع اینه که اول از همه مسئله آموزش رو اشاره کردن. حقیقت امر اینه که کلن تکنولوژی زیرساختی رمز ارزهایی که اهمیت داره، چیزی که بهش میگن بلاکچین. ما اگر بخوایم واقعیت موضوع رو در موردش صحبت بکنیم، میبینیم اون چیزی که تغییر در جهان ایجاد کرد مفهوم رمز ارز بودن نبود، مفهوم بلاکچین بود که تفاوت رو ایجاد کرد. یعنی یه تکنولوژی بود.
بله.
و تکنولوژی‌های زیرساختی رو نمیشه بهشون گفت فرصت یا تهدید. یک زیرساخت جدید ارائه شده. حالا این زیرساخت یک سری مزایا داره، یک سری هم معایب داره که عمدتاً با توجه به تاریخ ما به صورت تاریخی زیرساخت‌هامون رو توسعه میدیم و مثلا به سمت بهتر شدن میبریمشون. ولی همیشه یادتون باشه دیگه، بالاخره این داستان اون چاقو است. یعنی تکنولوژی اون چاقو است، یکی میاد باهاش آدم میکشه، یکی هم باهاش میوه میبره. پس مجدد بازم باید نسبت به همون جوری که نسبت به اینترنت ما مثلا یه زمانی محافظه‌کارتر ممکن بود عمل بکنیم، بعد الان یه ذره راحت‌تر داریم عمل میکنیم، نسبت به اینم هم همین جوریه. اول مردم خیلی بی‌پروا میرن سمتشون، به قول فرمایش های دکتر دقیقاً همین اتفاق است. مثلا بیایم بریم پولدار شیم سری. خب
سر بورس هم به نوعی دیگر افتاد.
آره دیگه، حالا پولدار شدن نداره که دیگه، بالاخره یه تکنولوژی، یکی از اتفاقاتی که در نهایت این تکنولوژی با خودش آورد رمز ارزها بودن یا رمز دارایی ها بودن. حالا قیمتشون یه دوره میره بالا، بعدم میاد پایین، بعدم یه جا استیبل میشه، اون ثابت میشه، در حقیقت با یه نرخ مشخصی روش میکنه. مسئله‌ای که وجود داره اینه که اول از همه اگر کسی میخواد وارد این حوزه بشه، نظر من اینه که حالا با توجه به تجربه‌ای که ما داشتیم، اینه که خیلی سراغ خود رمز ارز نره، بره ببینه که این تکنولوژی کلن قراره به چه دردی بخوره. و این تکنولوژی با خودش یک مفهومی رو آورد که من دقیقاً ادامه صحبت‌های انتهایی آقای دکتر رو میرم، که زمانی که اینترنت اومد ما با یه مفهومی مواجه بودیم که فقط یک سری آدم بودن که یه سری وبسایت داشتن، یه سری دامین داشتن، اصلا تو اینا شروع می‌کردن اطلاعات رو منتشر کردن. از 2000 به بعد، بعد از اینکه فیسبوک و اینا متولد شدن، خب این اتفاق رفت به سمت اینکه فضا تعاملی تر بشه. ما به قسمت اول میگفتیم وب 1، به قسمت دوم میگیم وب 2، و از 2008 به بعد که در حقیقت 2009 شاید بگیم درست تر باشه، از آخرهای 2008-2009 بود که مفهوم بیت کوین که اومد مجدد، مسئله بلاک چین که مطرح شد، ما کم کم داریم با مفاهیم جدیدی به اسم وب 3 داریم آشنا میشیم، که این وب 3 یه زیرساخته، همونطور که اینترنت یک زیرساخته. و به نظر میاد که شاید بهترین کار برای افراد این باشه که برن ببینن توی این وب 3 چی کار میتونن بکنن،
چی میتونن روی زیرساخت سوار
کنن. دقیقاً ببینید، این زیرساخت دیگه کسب و کارشو باید بیاره نهایتاً اینجا، و سرعت رشدش هم به صورت فزاینده بیشتر از سرعت رشد هر تکنولوژی دیگه ای در دنیا. عمر این تکنولوژی شاید عمر حداقل مشخص شدهش بگیم از 2008، البته خب از قبل از اون هم بوده ها، مثلا 1997 ما بلاکچین رو داشتیم، ولی که این مفهوم با صورتی که یه سری دیجیتال کارنسی وجود داشته باشن و اینا و اینا، از 2008 بود. با این سرعت هم داره رشد میکنه. به نظرم اگه میخوان عقب نمونن، به جای اینکه برن کریپتوکارنسی ها رو بخرن، برن ببینن که چی کار بکنن که بتونن روی این زیرساخت کار درست انجام بدن.
بسیار ممنونم از توضیحات هر دو بزرگوار. آقای سامنی، خب در حقیقت خیلی دقیق هر دو عزیز مفاهیم رو اشاره کردید. ذهن مخاطبانی که شاید خیلی آشنا با این فضا هم نبودن، الان دیگه قریب و نزدیک شد با نکاتی که شما اشاره کردید. حالا یه نکته‌ای که وجود داره و یک به نوعی به شاید بشه گفت نگرانی که وجود داره، بحث تأثیرگذاری بحث همین رمز ارزش‌ها و دارایی‌های این گونه بر سیاست‌های بانکی است که به هر حال در کشورها، حالا مشخصاً در کشور ما وجود داره. با توجه به اینکه شما به هر حال در مجموعه و در واقع ریاست جمهوری مسئولیت دارید و اونجا نگاه کارشناسی در حوزه شما داره شکل می‌گیره تو این حوزه، آیا مطالعه روی این قصه شده و اگر شده اثرات مثبت و منفی که می‌تونه روی سیاست‌های بانکی ما بگذاره چی است؟
خدمت شما عرض کنم که در این حوزه در داخل کشور از چند منظر مختلف مطالعاتی انجام شده. من حالا سعی میکنم نگاه شخصیم رو عنوان نکنم و به اون مطالعات ارجاع بدم. مهمترین نگاهی که به نظر من هست حداقل معتبرترین نگاهی که باید باشه نگاه مجلس به عنوان مثلا قوه قانونگذار در کشور هست که باید دیدگاه و سوگیری اون ارگان نسبت به این موضوع مشخص باشه که تاکنون یک قانون کشور شمول برای این حوزه تدوین نشده چون اون سوگیری و جهتگیری هنوز اون سیاستگذاری لازم برای قانونگذاری مشخص نشده ولی خب مطالعاتی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده که چند تا حالا ببینید گزارش هم هست روی وبگاهشون تو اینترنت کاملا قابل دسترسه کلیت نگاه این هستش که خب یه سری ها میگن یک فرصتیه برای دور زدن تحریم ها و اینا که ما ندیدیم یا اگر کسی دیده خودش داره اون ارگانی که میخواد اون تحریم و هر جوری میخواد دور بزنه خودش داره میزنه و نیازی به قانون نداره و اینکه این یک تهدید وحشتناک هست به خاطر اینکه مردم ما نمیفهمند این نگاهیه که من خلاصش رو میگم یه تهدیدی هست که مردم آگاهی ندارن و ما باید رگوله کنیم که مردم به سمت خطر نروند و دومین تهدیدی که ذکر میکنند معمولاً اینطور هستش که عنوان میکنن آقا این یک فرصتی هست برای مردم که تبدیل کنن داراییشون رو از ریال به چیز دیگری و این ممکنه که سیاستهای پولی ما رو تحت تأثیر قرار بده در نگاه های غیر کلان که آیین نامه ای هست توسط دولت، توسط بانک مرکزی، وزارت صمت و حالا ارگان های دیگه که حالا اونایی که لازم باشه رو سعی میکنم خیلی سریع بگم نگاهی که پشت حالا اون آیین نامه ها هست رو من برای شما میگم نگاه اینه که صنعت مثلا استخراج رمزارز یه صنعت خیلی انرژی مصرف کنی هست و جایی به صرف است که انرژی ارزون باشه و چه جایی بهتر از ایران و کسی که این کارو میکنه داره سود میکنه پس این آدم سودجویه پس باید جلوش گرفته بشه یا حتی اگر میاد مجوز میگیره زمانی که ما گیریم این خب خیلی چیز بهره‌وری برای اقتصاد ما نیست پس باید تعطیلش کنیم مگر اینکه خب اون کسی که این مجوز رو گرفته خارج از ایران باشه که یه سری قراردادهای سخت بسته باشه که نتونیم این فشار رو بهش بیاریم و این بحثا هست یعنی بحث برقه بحث رمزارزه نیست واقعیت یه کسی داره برق مصرف میکنه و به ما پول میده و ما نمیدونیم چیکار میکنه و ما اینو محدود بود. یه نگاه دیگه در بانک مرکزی و حالا خود دولت خارج از وزارت صمت هست که میگه ببین من چند تا قضیه برام خیلی مهمه که کسی رقیب نشه تو این قضایا در این قضایا با من کسی رقابت نکنه یکیش مسئله پرداخت هست پرداخت فقط ریال باید در کشور باشه لیگال تندر در اصطلاح فقط باید ریال باشه یکی این که بازار متشکلی برای فروش ریال شکل نگیره که ارزش ریال رو دیوالیو کنه و این نگرانی ها وجود داره به خاطر همین محدودیت های آیین نامه ای ایجاد میکنه برای رمزارز کلان نیست.
بله. حالا برمیگردیم آقای سامنی فرمود شد شما خیلی ممنونم از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما همراه هستید با گفتگوی اقتصادی یه فاصله بگیریم برمیگردیم بخش پایانی گفتگو رو با مهمانان عزیزم در استودیو در خدمت شما خواهیم بود.
جهاد اقتصادی برای اینه یعنی جهاد یعنی مجاهدت یه حرکت هدفمند دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی
رادیو گفتگو صدای اندیشه
3010-35 و 162 پل‌های ارتباطی شما عزیزان با ما هست حتما نظراتتون رو در مورد این برنامه برای ما ارسال بفرمایید قطعا چراغ راه خواهد بود برای برنامه‌های بعدی اما جناب دکتر محسن رضایی صدرآبادی دبیر محترم کارگروه رمز ارزش‌ها در ستاد تحول دولت و کارشناس آینده پژوهی اقتصاد فضای مجازی و دبیر ستاد تحول دولت هم با ما همراه هستن به شکل تلفنی آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما خیلی خوش آمدید
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و مهمانان محترم برنامه و شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم، ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. آقای صدرآبادی، راجع به تاثیرگذاری رمز ارزش‌ها بر سیاست‌های بانکی گفتگو می‌کنیم با مهمانانمون. خوشحال میشم نظر شما رو در این حوزه بشنوم.
سلامت باشین. در مورد بحث اثرشون بر سیاست بانکی، من به نظرم در محورهای مختلفی میتونه این اثرگذاری داشته باشه. یکیش مثلا بحث این فعالیت‌های ایجابی هست که بانک مرکزی باید در این زمینه انجام بده، فعالیت‌های فعالانه نه منفعلانه. و به عنوان مثال طراحی رمزارز ریال یا رمزارز ملی که در جهان به عنوان CBDC ها مطرح هستن، خب این خیلی میتونه کمک کننده باشه و ابزاری باشه برای حل مشکلات نظام بانکی.
بله.
و یه فرصت باشه. و یا حتی در حوزه بین الملل، ما چندین سال در حوزه پیمانهای پولی با کشورهای مختلف، مخصوصا در شرایطی که شرایط تحریمی کشور هست و مسائلی که همه عزیزان مستحضر هستن، خب ما در شرایط تحریمی پیمان‌های پولی مبتنی بر روش‌های سنتی وجود داشت و توی سال‌های گذشته برخیش پیگیری نشد، برخیش نااطمینانی و عدم شفافیت در این پیمان‌ها بین دو طرف و ناترازی‌هایی که به وجود می‌آمد در حوزه تجارت بین‌الملل بین دو کشور یا چند کشور، باعث می‌شد که پیمان پولی دو جانبه و چند جانبه اصلا شکل نگیره. ولی به عنوان مثال با دیرساخت بلاکچین و طراحی یک رمز ارز بین دولی بین چند کشور و پیگیری پیمان پولی از این سیستم و از این مکانیزم به راحتی قابل اجراست. شفافیتی که بلاکچین داره، اعتماد سازی که بلاکچین میتونه ایجاد بکنه، این موضوع میتونه به عنوان یک فعالیت ایجابی و فعالانه، یعنی یک سیاست فعالانه توسط بانک مرکزی دنبال بشه که در تحول هم به این دوتا موضوع اشاره شده و جزء اقدامات اصلی که بانک مرکزی دو حوزه رمز ارزش ها باید انجام بده این دوتا اقدام ذکر شده.
بله.
و اشاره شده که بانک مرکزی باید پیگیری کنه. ولی خب در حوزه های دیگه مسائلی وجود داره. مثلا یکی از مسائل، حالا برمیگیم به سیاست هایی که شاید اسمشو بزنیم سیاست های سلبی یا منفعلانه، یا سیاست هایی که باید بانک مرکزی در قبال این موجودیت و این پدیده های جدید به عنوان رمزارزش ها تعیین موضع بکنه.
بله.
و بخواد به قول معروف سیاسته که تصمیم من و سیاست من در مواجهه با این در حوزه تبادل، در حوزه نگهداری چه چیزی هست و چگونه باید. تو این سیاست های سلبی بانک مرکزی به نظر من به خاطر ماهیت رمز ارزش ها که هم پدیده‌ای هست که ابعاد پولی داره و هم پدیده‌ای هست که ابعاد مالی داره.
بله.
یعنی ابعاد دارایی داره. ما در سنه تحول به خاطر همین موضوع بود که واژه رمز ارزش رو به کار بردیم. یا به پدیده‌ای که الان امروزه به عنوان حالا کریپتو اسد، کریپتو کارنسی با این یا مثلا دیجیتال اسد، دارایی دیجیتال، این عبارت هایی که به عنوان انگلیسی برای این پدیده به کار برده میشه، از نگاه ما هم ابعاد و کارایی های مالی داره که به عنوان یک مال و یک دارایی در بازارهای مالی دنیا که عمدتا زیر نظر سازمان بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی هستن.
بله.
اینها سیاست گذاری می شود در دنیا. یک بخشیش هم موجودیت هایی هستن که فانکشن ها و کاربرد های پولی دارن و این کاربرد های پولی باید بانک مرکزی متصدی و به عبارتی متولی این حوزه باشه. لذا اگر ما بگیم رمز ارز، نگاه ها برمیگرده به موجودیت هایی که ارزی هستن دیگه، فقط میگن اینا به صورت پول و ارز استفاده میشن.
بله.
اگر بگیم رمز دارایی، نگاه برمیگرده دارایی و بازار بورس. لذا ما این دوتا رو ادغام کردیم و رمز ارزش به خاطر همین استفاده شد. لذا الان بانک مرکزی باید با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان بورس و تقسیم وظیفه‌ای که انجام گرفته در سنه تحول دولت، یه سری اقدامات رو با همکاری هم انجام بدن که بتونن بازار رو کنترل کنن.
بله.
و از این فرصت ها هم امکان استفاده وجود داره، به شرطی که ما این فرصت ها رو واقعا بشناسیم و بفهمیم. این فهم مهمه. حالا با تغییر ریاست محترم بانک مرکزی شاید تو این فاصله ما بتونیم انشالله شاهد شناسایی بهتری فرصت ها باشیم. واقعیت نگاهی که یه مقدار تو دولت قبل بود، تو همین دولت فعلی هم وجود داشت، نگاه تهدید محور بود. اصلا در سنه تحول دولت دنبال این بودیم که نگاه تهدید محور به جای نگاه فرصت محور به جای نگاه تهدید محور جایگزین بشه.
الان این اتفاق افتاده آقای دکتر.
واقعیت خیلی در بدن دولت، چون موضوع رمز ارزش در چند محور، هم در حوزه انرژی و بحث استخراج و وزارت نیرو و نفت درگیر هست و موضوع اونجا متولیشون وزارت نفت نیرو هست، در بانک مرکزی با یه بود، در وزارت اقتصاد میشه گفت تقریبا الان 50% همراهی وجود داره، 50-60% همراهی وجود داره، 40% هم به عبارتی ما شاهد همون نگاه های تهدید محورانه بودیم. امیدواریم که این وضعیت با توجه به تغییر حالا سیاست هایی که دولت 13 پیگیری کرده، کم کم در بدنه مدیران میانی و مسئولین میانی هم این اتفاق بیفته. در مسئولان و مدیران سطوح بالا این وفاق به وجود اومده و این نگاه تقریبا میشه گفت که رنگ و بوی فرصت محوری دیده شده. ولی خب در لایه‌های پایینی هنوز ما شاهد همون رویکردهای گذشته هستیم.
آقای دکتر، یه نکته خیلی حائز اهمیت هست در کنار این نگاهی که شما می‌فرمایید که حالا تقریبا نیمی از راه رفته شده و 50% این تغییر نگاه اتفاق افتاده در قوه مجریه ما، شاید باید این اتفاق در قوه مقننه هم اتفاق بیفته. ما شاهد این بودیم در موضوع‌های مختلف در طول عمر دولت 13 همراهی و همافزایی که بین دولت 13 و مجلس 11 شکل گرفته کمک کرده خیلی از اتفاقات و موانع برطرف شده. از این منظر چقدر در تغییر نگاه قوه مقننه توفیق حاصل شده و نگاه دوستان در قوه مقننه، که به هر حال هم شما در فرمایشاتتون اشاره دقیقی به این نکته فرمودید به صورت تلویحی و هم مهمانان عالی قدر حاضر در برنامه جای سامنی اشاره کردن، چقدر در این حوزه تصور میکنید که تغییر اتفاق افتاده؟
ببینید، واقعیت قوه مقننه هم، حالا نماینده محترم مجلس، ما صحبت‌ها و جلساتی که وجود داشته، همین الان اخیراً جناب دکتر پور ابراهیمی بزرگوارم اشاره‌ای کردن، کاری که دولت پیش گرفته رو مجلس هم موافقش هست و میشه گفت که حالا خود در مجلس ما تقسیم کاری بین کمیسیون‌های مختلف انجام گرفته، بعضی از مسائل جزء اولویت‌های نمایندگان دارن پیگیری می‌کنن، جزء اولویت‌های کمیسیون‌هاست دارن پیگیری می‌کنن. به نظر من مجلس هم خب همراه هست و می‌تونه کمک کنه، ولی یه نکته‌ای رو باید اینجا بهش توجه کنیم. اینم نکته اینه که موضوع رمز ارزش شاید در شرایط فعلی و در وضعیت فعلی اصلا نیازی به ورود قوه مقننه به عنوان قانون و به عنوان قانون گذاری نداشته باشه. چرا؟ چون یک موضوع فناورانه کاملا جدید و نوعه که برای مدیریت و ساماندهیش ما میتوانیم با مقرراتی که در بدنه قوه مجریه و در دستگاه‌های قوه مجریه قابل مصوب شدن و تصویب شدن و به عبارتی اجرا هست،
یعنی شما میفرمایید با آیین نامه های قوه مجریه امکان مدیریت هست؟
بله، دقیقا با آیین نامه ها امکان مدیریت وجود داره. و البته اینم مسئله مهمی است که ما تو موضوعات فناورانه، چون به شدت مسائل تغییری و تحولی هست، ما یک قانونی اگه بخوایم الان شروع کنیم به تنظیم و تصویب شاید چندین سال طول بکشه و بعد از چند سال دوباره با یک پدیده جدیدی مواجه هستیم، با یک انواع اقسام جدیدی از این رمزارزش ها مواجه هستیم که اصلا قانون جوابه. ولی من خودم قائل به این هستم که ما به مرور در سالهای آینده نیازمند یک قوانین مادری تو این حوزه هستیم، به شرط قانون دارایی دیجیتال که مجلس هم